προπονένεις.
ریحانه تماشاگه جایگاه زن. ریحانه.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام به شما مردم ایران. خیلی خوش اومدید به برنامه ریحانه. ما اینجا هستیم که درباره مفهوم خانواده، نقد زن غربی از نگاه اسلام و همینطور آیت الله شهید خامنه ای بحث کنیم. موضوع جنجالی که جامعه ما به شدت به اون نیاز داره. دعوتتون میکنم که در دقایق پیش رو هر آنچه که قبلا شنیدید رو کنار بگذارید و با ما همراه بشید. احادیث زیادی از پیامبر اسلام درباره جایگاه زنان بیان شده است، اما یکی از معروفترین آنها که هم به لطافت زنان اشاره دارد و هم به تأثیرگذاری بانوان این است.
یه خصوصیاتی زن داره. در مورد زنان پیغمبر فرمود المرأة الریحانة ولیست بقهرمانة. زن رو مثل گل در داخل خانه باید بهش نگاه کرد، گل رو باید مراقبت کرد، از طراوت او، از بوی خوش او فضا رو باید معطر کرد و استفاده کرد. از یه لحاظ عاطفی است، از لحاظ حقوق یکسانه.
در تاریخ انقلاب اسلامی هم زن جایگاه سیاسی بالایی داشته است. ریشه آن هم اندیشه سیاسی آیت الله خمینی رحمت الله علیه بود. امام بارها به حضور زنان در مبارزه تأکید داشتند.
ما در کشورمون خوشبختانه بر اساس این نگرش شاهد رشد زنان مؤمن و دانا و فعال از اول انقلاب تا امروز بودیم. البته در اواخر سالهای مبارزات، یعنی اون ماهای آخر یا سال آخر، اونجا هم حضور زنان یه حضور تعیین کننده بود. لذا امام رضوان الله علیه به هیچ وجه کوتاه نیامدن. بعضی ها بودن با حضور زنان در راهپیمایی مخالف بودن، امام به شدت رد میکردن این فکر رو، این نگاه رو، این نظر رو. حضور زنان مؤثر بود، واقعا مؤثر بود. زنها که وارد میدان شدن، مردها احساس کردن حتی اون بیتفاوت ها که باید وارد میدان بشن. زنها که وارد میدان شدن، همسرانشون و فرزندان جوانشون احساس کردن که وظیفه دارن وارد میدان بشن. انقلاب رو به یک معنا زنها پیروز کردن.
ما بعد از انقلاب اسلامی بسیار تلاش کردیم که نظریه زن مسلمان را ارتقا دهیم. یک راه آن کشف بنیادهای نظری آن در جامعه ایران و همچنین فقه اسلامی بود. یک جنبه دیگر آن نقد نظریه زن در غرب است.
گزامت کیندر پریگن دورفن.
به عنوان یک کشیش ایوانگلیست، ممنوعیت پوشش روسری در مهد کودک و مدارس را درست نمی دانم. دولت کنونی اتریش تلاش می کند که نقش مذهب را کم رنگ تر کند. هر والدینی باید از این آزادی برخوردار شوند که سنت های دینی خود را به فرزندانشان منتقل کنند.
Werte verüben, ausüben und aufgrund dessen
مطبوعات در اروپا روسری را به عنوان یک سمبل سیاسی معرفی می‌کنند و مردم معمولی گمان می‌کنند که روسری نشانه اعمال فشار بر روی زنان است. در اروپا ما شاهد آن هستیم که به دلیل نداشتن اطلاعات صحیح از اسلام به زنان محجبه در خیابان‌ها حمله می‌شود.
تنها در سال گذشته حدود 540 مورد حملات نجات پرستانه علیه مسلمانان مانند توهین، حملات فیزیکی و تبعیض در کار به ثبت رسیده است.
در نگاه آیت الله العظمی خامنه ای، زن غربی نه الگویی برای ترقی که نماد انحرافی عمیق در تمدن امروز است. ایشان این الگو را حاصل نگاهی ابزاری، سودمحور و لذتگرا می دانند که زن را از کرامت انسانی خود تهی کرده و به کالایی برای مصرف بدل ساخته است.
اینا اون چیزایی است که نقطه مقابل اعتماد به نفس است که ما احتیاج داریم ملت ما و باید اون رو داشته باشیم. مسئله زن، همیشه من بارها گفتم به شما خواهران عزیز، فرزندان خودم، دختران خودم، شما جوانهای دانشجو، دخترهای دانشجو، با جدیت عرض میکنم در قضیه زن اونی که باید جواب بده، اونی که گریبانش گیر هست، او غربه، نه اسلام، نه جمهوری اسلامی. اونایی که مرزهای دو جنس رو به کلی از بین بردن، آزادی جنسی رو در عمل، در زبان، در تبلیغات، در فلسفه حتی ترویج کردن، اون وقت نتیجه این شد که با توجه به خوی تجاوزگری طبیعی و قوت طبیعی که مرد نسبت به زن داره، زن مظلوم واقع بشه، نسبت به زن حق کشی انجام بگیره، زن رو وسیله‌ای برای فروش کالاهاشون قرار بدن، مثل یک کالا، مثل یک متاع. شما این مجلات فرنگی رو نگاه کنی، برای فروش یک متاع پیکر لخت یک زن رو اونجا نشون میدن. آخه اهانتی از این بالاتر برای زن ممکنه؟ اونا باید جواب بدن.
اساس نگاه غرب زن بر دو اصل سودجویی و لذتجویی استوار است. ایشان تأکید می کنند که در تمدن غربی زن هرگز صاحب هویت مستقل نیست و ارزش او به اندازه است که بتواند سود بیافریند یا لذت ببخشد. زن در این نگاه یا ابزاری برای فروش کالا از طریق تبلیغات است یا وسیله‌ای برای ارضای تمایلات نفسانی مردان. ایشان این رویکرد را اهانت بزرگتر از آن ممکن نیست می نامند که زن را برای فروش متاعی برهنه کنند. خانم دکتر هدا صادق زادگان، پژوهشگر امور زنان و خانواده، توضیح می دهند.
نگاه درجه دویی یا نگاه شیء انگارانه، که این نگاه شیء انگارانه میتونه از جانب خود زن برای زن اتفاق بیفته، یعنی خود زن خودشو در حد یک شیء ببینه و نهایتا در حد یک شیء بیاراید یا در حد یک شیء از خودش کارآمدی ببینه، یا اینکه جامعه، دیگران او رو یک شیء ببینه. خب این هیته قاعدتا موقعی هستش که در نگاه غربی ما میبینیم که این نگاه شیء انگارانه ناشی میشه از نگاه سرمایه داری که در غرب وجود داره. خب نگاه سرمایه داری غرب در واقع به زن هم به عنوان یک سرمایه نگاه میکنه و میخواد از این سرمایه حد اکثر بهره بری رو داشته باشه.
در الگوی غربی جنسیت زن بر انسانیت او چیره شده است. به تعبیر ایشان زن غربی به عنوان موجودی تعریف می شود که جنسیت او بر انسانیتش می چربد. این به معنای آن است که زن نه در جایگاه یک انسان کامل و صاحب کرامت، که در نسبت با مرد و به عنوان طرف مورد انتفاع تعریف می شود.
از اینکه یکی از هر سه زن در طول زندگیش کتک میخوره یا بهش تجاوز میشه، اینکه هر 90 ثانیه یک زن حین زایمان جانش را از دست میده.
شاید عبور از هیچ خط قرمزی به اندازه عبور از حجاب زن برای جمهوری اسلامی دشوار نباشد. آیا حجاب یک ارزش اخلاقی است، یک نماد دینی است، یا حربه سیاسی. هرچه باشد مخالفانش در ایران کم نیستند و سالهاست که دردسر بزرگی شده برای جمهوری اسلامی. حتی اینجا و اونجا هستند کسانی که حاضرند با ظاهر مردانه در کوچه و خیابان ظاهر شوند ولی حجاب نداشته باشند.
از نگاه ایشان سیاست راهبردی غرب درباره زن عرضه شدن و هرزه شدن اوست. به همین دلیل غربی ها با حجاب به عنوان مانعی برای تحقق این سیاست مخالفند، نه به بهانه های حقوق بشری یا لایسیته.
در این مسئله زن هم سرمایه داران عالم و سیاستمداران عالم که همون سیاستمداران هم متکی به اون سرمایه دارانند، مثل همه مسائل سبک زندگی دخالت میکنند. در همه مسائل مربوط به سبک زندگی بشر امروز سیاستمداران عالم، امروز و دیروز، و سرمایه داران عالم، همونایی که منشأ استعمار در دنیا بودن، دخالت میکنن در همه مسائل سبک زندگی. رسانه هم دارن، مؤثرترین رسانه های دنیا در اختیار اونهاست، زبان رسانه رو هم بلدن. انگیزه اونها، انگیزه دخالت سرمایه‌داران عالم و استعمارگران در مسئله زن، یک نگاه نظری و فلسفی نیست. اینجور نیست که اونها یک نظریه فلسفی در مورد زن دارن میخوان اونو در پیش کنن، نه، این نیست. یک احساس انسانی هم نیست. اینجور نیست که اینها احساس میکنن که زن در مواردی در دنیا ضعیف واقع شده، میخوان حمایت کنن، احساسات انسانیشون به جوش میاد، نه، این هم نیست. انجام یک وظیفه اجتماعی و مردمی هم نیست. اینا انگیزه دخالت سیاستمداران و سرمایه‌داران نیست. انگیزه چیه؟ انگیزه دست‌اندازی سیاسی و استعماری است.
البته نکته مهم این است که فلسفه غرب جدید مسیر را به اصطلاح تئوریزه کرده است. کافی است یک قرن به گذشته برگردیم. همه چیز متفاوت بوده است.
در حدود یک قرن پیش مثلا بحث آزادی زن و استقلال مالی زن رو مطرح کردن، ظاهر خوبی داشت زن استقلال مالی داشته باشه یا آزادی داشته باشه، اما باطنش چی بود؟ باطنش این بود که کارخانه جادشون احتیاج به کارگر داشت، کارگر مرد کافی نبود، میخواستن زنها رو بیارن برای کارگری، اون هم با دستمزد کمتر از مردان. این باطن قضیه بود.
ایشان معتقدند که رسانه‌های غربی با الگوسازی از زنان برهنه و بی‌حجاب در تلاشند بی‌عفتی و برهنگی را به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی در جوامع دیگر جای بیندازند. خانم دکتر خدیجه احمدی، پژوهشگر امور زنان و خانواده.
بر اساس تحقیقاتی که مؤسسه تامسون رویترز آمریکا در بین 10 کشور نخست ناامر برای زنان انجام داده، رتبه‌ای که در حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مونده همین رتبه است که زنان در کشورهای غربی ناامن‌ترین کشورها برای زنان، و درجه دو بودن انسان شهروند و انسان درجه دو بودن در دید این جامعه است. خب طبق گزارش های مراکز خودکشی هم که در انگلستان وجود داره، در سالهای منتهی به 2018 حدوداً در رابطه با خشونت مردان علیه زنان، آمارهایی رو در سال 2018 طی 10 سال چارهای منتهی به 2018 تهیه کردن که 1425 زن در انگلیس کشته شدن، اون هم به دلیل اینکه بر اساس خشونت‌هایی که بر علیه زنان در توسط مردان انجام می‌شد این آمارها رقم خورد. این آمارها به معنای اینه که تقریبا در هر 3 روز یک زن در انگلیس به قتل میرسه و بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده که 57% زنان مقتول قاعدتاً از سوی فردی آشنا به قتل رسیدن، یعنی زنان در دو عالم غرب به هویت زنانگی خودشون رو به قدری از دست دادن و به قدری تبدیل به کالا شدن که حتی در خانه‌های خودشون هم در چارچوب زندگی خودشون هم دیگه امنیت و آسایشی ندارن.
رهبر انقلاب به رفتار دوگانه غرب در مسئله حجاب اشاره می کند. کشورهای غربی که خود را مدافع آزادی و حقوق بشر می دانند، در عمل اجبار و الزام را به سود خود به کار می گیرند. ایشان به عنوان مثال ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه و انگلیس را مثال می زنند، جایی که به زنان مسلمان اجازه حضور با حجاب داده نمی شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی را به دلیل الزام قانونی حجاب به شدت محکوم می کنند. این رویکرد نشان می دهد که نگاه غرب به زن هیچ گونه کرامتی برای او قائل نیست.
یا آماری رو برای من نقل کردن همین دیروز که آمار مال یه هفته قبله، 1/3 زنهای دنیا از دست مردا کتک می خورن. به نظر من اشک انسان در میاد، گریه آور. این و این بیشتر در کشورهای صنعتی، کشورهای فرنگیست و ناشی از همون خشونت‌های جنسی و مطالبات خشن جنسی است که مرد از زن داره. این هوشیگری‌های اونا در مورد زن، وقت راجع به زن بحث میکنن، آن شما حجاب رو اجباری کردید، خود اونا بی حجابی رو اجباری میکنن، دختر دانشجو رو تو دانشگاه راه نمیدن به خاطر اینکه روسری داره. ما به ما میگن چرا شما حجاب و اجباری کردید؟ این در جهت کرامت زنه، اون در جهت پرده‌دری و بی احترامی به زنه. و از این قبیل مواردی هست که اینو هوچیگری های غربه.
ایشان با استناد به گزارش‌های مراکز رسمی جهانی، سست شدن بنیان خانواده، رشد سریع تجارت شرم‌آور زنان، افزایش کودکان نامشروع و زندگی‌های مشترک بدون ازدواج را از پیامدهای شوم نگاه غربی به زن برمی‌شمارد. یکی از هشدار دهنده ترین نقد های ایشان اشاره به آمارهای رسمی از خشونت و بردگی جنسی زنان در غرب است. به عنوان نمونه به گزارش مرکز جرایم آمریکا اشاره می شود که روزانه به طور میانگین 1871 زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. همینطور آمارهای رسمی نشان می دهد که سالانه بیش از 100,000 دختر زیر سن قانونی برای بردگی جنسی در آمریکا خرید و فروش می شوند. این آمارها ادعاهای دروغین غرب مبنی بر حمایت از زنان را آشکار می سازد. خانم دکتر هدا صادق‌زادگان، پژوهشگر امور زنان و خانواده، توضیح می دهند.
به طوری که در واقع رهبر شهید انقلاب وقتی که دارن در مورد مبارزه با نگاه درجه دوی صحبت میکنن، با اشاره به روایت المرأة و ریحانه لیست و قهرمانه، دارن نشون میدن که یک زن در زندگی خانوادگیش یک کارپرداز نیست. قبلا گفته بودن به طریقی که در زندگی اجتماعی یک کارپرداز نیست و حالا دارن نشون میدن که زن در زندگی خانوادگیش هم یک کارپرداز نیست و او ریحانه است و ریحانه محل تأمین آرامش، لطافت و ظرافت خانواده هستش. و بر همین اساس در واقع ایشون در بُعد فردی هم کرامت ذاتی رو برای زن معنا میکنن و اون رو کاملا مشترک با مرد معنا میکنن و این نگاه در امتداد نگاه تفسیری رهبر شهید انقلاب هستش، از آیاتی مانند آیه 35 سوره احزاب: المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض آیه 71 سوره توبه آیه 35 احزاب که همه ارزش‌های معنوی زن و مرد رو یکسان میدونه، ارزش قنوت رو یکسان میدونه، ارزش ذکر رو یکسان میدونه، ارزش‌های مختلف معنوی رو در زن و مرد یکسان میدونه. و رهبر شهید انقلاب وقتی که رحمت ذاتی زن رو در بعد فردی دارن معنا میکنن، دارن به این ارزش‌های مشترک بین زن و مرد میپردازن که بر اساس نگاه قرآنی این برداشت شده.
در نگاه غربی زن نه تنها هویت مستقل ندارد، بلکه از حقوق سیاسی و مالکیت شخصی نیز محروم است. این در حالی است که غرب با شعارهای فریبنده آزادی زنان در واقع نوعی بردگی مدرن یا نوین را به جامعه جهانی تحمیل می کند. زنان در غرب با شکستن عفاف به عروسک‌هایی برای تشدید تمایلات حیوانی تبدیل می‌شوند و فرصت اندیشیدن و تصمیم گیری و تصمیم سازی از آنان سلب می‌شوند. در مقابل این الگوی غربی، آیت الله العظمی خامنه ای بر ضرورت ارائه الگوی سوم تأکید دارد، الگویی که نه شرقی یعنی سنتی و خانه‌نشین و نه غربی ابزاری و جنسی زده است، بلکه زن مسلمان را در اوج کرامت با حفظ عفاف، حضور اجتماعی مؤثر و نقش محوری در خانواده به عنوان الگویی برای زنان جهان معرفی می کند. خانم دکتر خدیجه احمدی، پژوهشگر امور زنان و خانواده.
در سایر کشورهای اروپایی هم ما شاهد هستیم که شیء انگاری و سوء استفاده از جاذبه های جنسی زنانه اونها رو به عنوان یک جنس درجه دو، حتی این تاکید میکنم که واژه جنس رو در نظر میگیرم، که حتی نه به عنوان انسان درجه دو بلکه کالا و ابزاری حتی درجه دو در نظر میگیرن. خب بر اساس این دیدگاه ها زن رو در دنیای قبل به عنوان یک ابزاری برای در اختیار قرار گرفتن مردان قرار میدن. دیگه از این خودنایت و خود محدیث مفسر بخوان از این مجمل که بر اساس این نوع دیدگاه قطعا نه تنها هویت و کرامت انسانی زن زیر سوال میره و از بین رفته، بلکه نمیشه حتی اون رو در خانواده هم جایگاه خاصی برش در نظر گرفت. از گردم به قدری ناامنی برای اون زنان شکل گرفته که در خانه های خودشون رو هم به همین شیوه دچار آزار و اذیت هستن.
جدال مفهوم زن در ایران با غرب تازه در ابتدای راه خود است. امام شهیدمان راهنمایی و این مسیر را روشن کردند. قطعا این رقابت نظری و عملی همچنان ادامه خواهد داشت. با آنچه که امروز گفتیم خوب فکر کنید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنه‌های قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حز بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه‌ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت.
تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام می زاش که خودش پشت سرشون راه می رفت و اونها رو در بالای مجلس می نشوند. یک سال و نیمه بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار می شد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قومی به مشهد سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم. فمن تبعنی عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی می کشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار می موندن و میان امواج رادیوی مصر و دیگر کشورهای عربی می گشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم، حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشنشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او، روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست. روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیو